ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله شدید شب گذشته که شهر کابل، ولایات اطراف و شمال پاکستان را تکان داد و گفته مقامات پاکستانی و افغان، حداقل 11 نفر در هر دو کشور کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تکانهای این زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر در دهلی جدید نیز احساس شده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش شناسایی شده. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در یک توییت خود نوشت که به دنبال این زلزله 2 جسد و تقریبا 20 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند، ولی این ارقام نهایی نیست. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری در پاکستان، نیز گفت که حداقل 9 تن در ایالت خیبر پختونخوا جان باخته و خسارات مالی هنگفته وارد شده است. مقامات عربستان سعودی میگویند که دیروز سه‌شنبه مهتاب دیدن نشد و پنج‌شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. در اعلامیه آمده که نماز تراویح از فردا پنج‌شنبه در 2 مسجد مقدس عربستان، مسجد نبوی و مسجد حرام برگزار می‌شود. در قطر، امارات متحده عربی، کویت، ایران، مصر و سوریه هم پنج‌شنبه اول رمضان اعلان شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با سلسله بازی‌های سه جانبه 20 اوره امروز چهارشنبه به مصاف تیم سریلانکا می‌رود. کرکت بورد اعلام کرد که دومین بازی این سلسله بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در میدان ورزشی ابوظبی برگزار می‌شود. نظیم جار عبدالرحیم زئی، یک مسئول کرکت بورد افغانستان، دیروز گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
فعلا ما امیدوار هستیم از آمادگی تیم زیر 19 سال. ما خوش هستیم و ان شاء الله امید داریم خوب می‌درخشد.
بازی میان تیم زیر 19 سال افغانستان و تیم سریلانکا ساعت 3:30 دقیقه عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه این سلسله بازی‌ها تیم بنگلادش را شکست داده است. همزمان با تجلیل جشن نوروز، از اعتراض‌های تازه در بسیاری از مناطق کردنشین در غرب ایران خبر داده می‌شود. نیروهای امنیتی برای سرکوب این اعتراض‌ها رو آوردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در آذربایجان غربی، مهاباد، اشنوه، بوکان، پیرانشهر و در کردستان در سقز، سنندج و دیگولان به سرک‌ها برآمده راهپیمایی کردند. برخی منابع از جمله وبسایت یک گروه حقوق بشر ایران به نام هنگام گفتند که مردم در سقز بر سر مزار مهسا امینی 22 ساله تجمع کرده بودند. مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته به اتهام بدحجابی بازداشت و در توقیف پلیس جان باخت. این حادثه برای چندین ماه اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر ایران به دنبال داشت. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در نظر دارد که تحویل دهی تانک‌های ابرامز 2 به اوکراین را تسریع بخشد. پنتاگون در حال حاضر روی بازسازی مدل‌های قدیمی این تانک‌ها کار می‌کند تا به اوکراین سپرده شود، که این امر کمتر زمانگیر است. مقام‌های آمریکایی دیروز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که هدف این است که این تانک‌ها ظرف 8 تا 10 ماه به میدان نبرد در اوکراین فرستاده شوند. طرح اولی ارسال 31 تانک ابرامز جدید با اوکراین بود که ساخت و ارسال آن می توانست 1 یا 2 سال را در بر گیرد. اما مقامات آمریکایی گفتند که تصمیم برای ارسال نسخه قدیمی به خاطر گرفته شده که می تواند زودتر از انبارهای اردو گرفته شود و فراگیری استفاده و نگهداری آن برای نیروهای اوکراینی آسان تر است. این مقامات آمریکایی به شرط فاش نشدن نام خود صحبت کردند، زیرا این طرح هنوز علنی نشده است. پایان اخبار. ساعت 7:04 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یونیسف به خاطر باز نشدن مکاتب روی دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی عمیق خود را ابراز می دارد.
قبلا در این وقت سال ما به رفتن به مکتب آمادگی می گرفتیم، مگر حال از رفتن به مکتب ناامید شدیم. از دولت امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را باز.
هشدار از خطر قحطی در ربع اول قرن 21 در افغانستان.
ما چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش.
ستر محکمه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع قباله های جدید خبر میدهد.
به قواله شرعی زیاد به نظر من ربطی نداره، قواله شرعی فقط از جهل چیزا جلوگیری
میکنه. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف عمیقاً ابراز نگرانی کرده که طالبان در آغاز سال تعلیمی جدید هنوز هم به دختران اجازه ندادند که به مکتب روند. یونسف دیروز در اعلامیه گفت که این تصمیم غیر قانونی رویاهای بیش از 1 میلیون دختر را نابود کرده است. بسیاری از دختران به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم طالبان آنها را بی سرنوشت ساخته است. همچنین بسیاری از سیاستمداران و سازمانهای دیگر نیز این تصمیم طالبان را محکوم کرده خواستار اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شدند. این سازمانها از هیچ اقدام علیه طالبان یاد نکرده، اما محرومیت دختران از آموزش را مایه نگرانی خواندند. همکار مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تصمیم طالبان را تأسف بار خوانده که بار دیگر به دختران اجازه رفتن به مکتب را ندادند. یونیسف دیروز سه‌شنبه در اعلامیه از نیویورک بار دیگر از مقامهای طالبان خواست که مانع رفتن دختران به مکتب نشوند. با گفته یونیسف این تصمیم غیر قانونی طالبان باعث شده که رویای بیش از 1 میلیون دختر به خاک یکسان شود. این در حال است که سال آموزشی جدید در مناطق سرسیر افغانستان دوباره بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی آغاز شده است. این تصمیم باعث ناراحتی بسیاری از دختران گردیده است. مروه اکبری از بدخشان و فرشته از کابل، دو دختری که هر دو انتظار رفتن به مکتب را دارند، در صحبت با رادیو آزادی از حاکمان طالب خواستند تا دروازه مکاتب را برای آنها بازگشایی کنند.
خیلی خسته هستم، هر روز ناامیدتر می شوم. در سالهای گذشته همیشه به پدر جانم و مادر جانم می گفتم و من لباس جدید به نوروز نخرید و جایش لباس مکتبی جدید بخرید و لوازم مکتب. این سال نه شوق نوروز است نه امیدی به مکتب. باز هم امیدوارم مکاتب برای ما باز شود تا بتوانم درس بخوانم و مستر خدمت به جامعه ما شوم.
قبلا در این وقت سال ما به رفتن به مکتب آمادگی می گرفتیم، مگر حال از رفتن به مکتب ناامید شدیم. از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که مکتب های ما را باز کنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که دختران در افغانستان بیش از 3 سال است که از درس و تعلیم محرومند. ابتدا به دلیل عمه‌گیری کرونا و تقریبا 2 سال دیگر به دلیل تحریم های طالبان. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در واسط ماه آگست سال 2021 به دختران اجازه ندادند که تحصیلات بالاتر از صنف ششم داشته باشند و در دسامبر پارسال دختران و زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار منع کردند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواسته تا همه محدودیت ها را علیه دختران و زنان حذف کنند. یونما دیروز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا از همه سیاست های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران دست بردارند. یونما گفت این سیاست ها نه تنها امید نیمه از مردم را از بین می برد، بلکه صدمات زیادی را به افغانستان وارد می کند. در ضمن اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اواخر دیروز در توییتر نوشت که این دومین سالی است که دختران افغان از حق اولیهشان محروم می شوند. این اداره سازمان ملل متحد افزود این رویاها و امیدهای میلیونها دختر را از بین می برد و همچنان باعث فقر و خسارات بیشتر در افغانستان می شود. همزمان برخی دیگر از نهادهای بین المللی نیز تصمیم طالبان را محکوم کرده، اما از اقدام جدی علیه این گروه صحبت نکردند. طالبان که حتی 1 زن در کابینه خود ندارند، متهم به سیاست‌های تبعیضی علیه زنان و دختران شده. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبدل کرد. در این میان اتحادیه اروپا در 8 مارچ امسال تحریم‌های را علیه 2 مقام طالبان اعمال کرد. ندام محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر مورد تحریم قرار گرفتند. آنها از ویزه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و همچنان همه دارایی های آنها در این اتحادیه منجمد اعلان شده است.
در گزارش شنیدید که حکومت طالبان با آغاز سال تعلیمی جدید باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. همکارم فرشته نگاه از شکریه بارگزه عضو سابق پارلمان افغانستان پرسیده که اجازه ندادن به آموزش دختران به چی معناست و آیا امیدی است که حکومت طالبان در آینده به این دختران اجازه دهد که به مکتب بروند؟ خانم بارگزه در پاسخ چنین میگوید:
بدون شک اولا می خواهیم در قسمت اولین روز آغاز سال تعلیمی بگویم. شما می فهمید در افغانستان فرهنگ ما بمی بوده که روز اول سال نو که روز اول بهار است، اول و دوی حمل همیشه رخصتی می بود، هم جشن دهقان می بود و هم من حیث یک سال نو نوروز این روز رخصتی می بود. اتفاقا طالبا به خاطر از بین بردن و زدودن فرهنگ این روز جزء تقویم کاری کرده و بار اولشان نیست، در بار قبل هم اینا امی روز و تجلیل از مراسم نوروزی را ممنوع قرار داده بودن. در مورد از اینکه امیدواری بر رفتن به دخترها به مکتب هست یا نه، من فکر میکنم ما هیچگاه امید از دست ندادیم، به دلیل از اینکه وقتی تحصیل و تعلیم فرض عین است و حق است، بدون شک ما ای را به دست میاریم. حال صرف نظر از اینکه این مبارزه چقدر دشوار، چقدر زمانگیر و چقدر هم پر از خم و پیچ و چقدر سیاسی هست، اما ما باور دارم ما حتما و همچی یک روز به دسترسی به حق ابتدایی بانوان افغانستان که نه تنها رفتن به مکتب است بلکه رفتن به دانشگاه اما... و پانتون ها هم است به دست میاریم.
اما خودم برگزای به نظر شما دلیل از این چی بوده میتونه که طالبا دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه نمیتن به مکاتب برون؟ طالبا از چی دقیقا به نظر شما حراس دارن؟ چرا؟
چند موضوع است. ما معذرت میخوایم پیش از این که من تحلیل ما بیان کنم شاید نکاتی دو باشه که مورد پسند همه افکار در جامعه قرار نگیره. مورد اولش نفس بیارزش قرار دادن زن است. بر از اونا دختر متای بیش نیست و تعلیم و باسواد ساختن از او برشان زیای وقت است متاسفانه. در قدم دو مالدار این نوعی از حراس هم نشان میده. طالبا زن ستیز هستن و حراس دارن از اینکه زنان قدرتمند باشند و مخصوصا از لحاظ تعلیم و تحصیل آراسته باشند. در قدم دوم هم من فکر میکنم که بیشتر شاید مصداقی عکس العملای طالبا همی چیز باشه، اینا در حقیقت چون سالهای متمادی در نوعی از انزوای جنسیتی قرار داشتن، به احتمال زیاد شاید همو حاکمیت به نفس خود نداشته باشند که ببینن تعداد گسترده میلیون ها زن و دختر بره به طرف مکتب، به طرف تعلیم، به طرف تحصیل و به طرف کار. اما غرق یا امی علاقه طالبا را برای تعلیم شما میبینین همه بانوهایی که اینا برای ازدواج دوم، سوم، چهارم، پنجم گرفتن و به عقد در آوردن در جریان نزدیک به 20 ماه گذشته، اکثریتشان بانوهای باسواد بودن. یعنی برای زن خود دوست دارن زن باسواد داشته باشن، دکتر باشه، نرس باشه، معلم باشه. برای دخترای خود اونها شما میفهمین که رهبرای طالبان در کشورهایی که به سر میبرن دخترایشان نه تنها مکتب میرن بلکه به دانشگاه ها میرن، کار میکنن و از تمام زندگی نرمال که دخترها داشته باشن مستفید است. اما این همیشه یک فکری است که اینا برای افغانستان مردم افغانستان و مخصوصا زنها و دخترای افغانستان دوست نداشتن. هم از این میترسن که عسکرایشان شاید منحرف شود، از طرف دوم هم اما فکر زن ستیزیشان، و گپ سوم هم متاسفانه اینا دین خلاصه کردن بر محدود ساختن زن.
شکریه بارگزای عضو سابق پارلمان افغانستان درباره آموزش دختران و موقف طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسئولان سر محکمه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع قباله‌های جدید شرعی خبر می‌دهند. آنها در نشست خبری که روز سه‌شنبه به همین هدف برگزار کرده بودند گفتند که از این پس برای جلوگیری از جعل و تزویر، قباله‌های ملکیت بارکوددار با گونه الکترونیکی و کاغذی توزیع خواهد شد. و گفته آنها این قباله‌ها نشان و لوگوی حکومت طالبان را خواهد داشت. برخی از مسئولان راهنمای معاملات هرچند برای جلوگیری از جعل قباله ها از این اقدام حکومت طالبان استقبال می کنند، اما می گویند که این مسئله در شرایط کنونی در بهبود کاروبار و خرید و فروش ملکیت ها در افغانستان تأثیر چندان نمی گذارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرعی و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه؟ اوضاع کشور.
مسئول یکی از راهنماهای معاملات در پایتخت افغانستان است. او میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان تاکنون کاروبار خرید و فروش ملک از رونق افتاده است و باور وی چالش‌های امنیتی و شرایط اقتصادی سبب کسادی بازار خرید و فروش ملک در افغانستان شده است. این مسئول راهنمای معاملات در کابل اما توزیع قباله شرعی از سوی ستر محکمه حکومت طالبان را در کاهش جعل قباله مؤثر می‌داند. او که نمی‌خواهد نظر با آنچه چالش‌های امنیتی می‌گوید از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما خب فال نیک می‌گیریم، ببینیم توکل به خدا دیگه چی تغییرات میاد. دیگه فعلا قابل پیش بینی نیست. شرایط همی کاروبار و زمین چیزا زیادتر به اوضاع کشور داره. به قباله شرعی زیاد به نظر من ربطی نداره، قواله شرعی فقط از جهل چیزا جلوگیری میخواد.
این در حالی است که مسئولان ستر محکمه حکومت طالبان در کنفرانس خبری که امروز سه‌شنبه در کابل برگزار کردند از آغاز روند توزیع قباله های جدید شرعی خبر دادند. به گفته مسئولان ستر محکمه حکومت طالبان، قباله های جدید شرعی بارکد خاص به خاطر جلوگیری از جعل و تزویر خواهند داشت و به گونه الکترونیکی و کاغذی توزیع می شوند. به گفته مولوی عبدالرحیم راشد، رئیس نشرات و ارتباطات خارجه ستر محکمه حکومت طالبان، قباله های جدید مهر و لوگوی حکومت طالبان را خواهند داشت. این در حالی است که حکومت طالبان تا هنوز مشروعیت داخلی و خارجی را کسب نکرده است. مولوی عبدالرحیم راشد، رئیس نشرات و ارتباطات خارجه ستر محکمه حکومت طالبان همچنان گفت:
دیدی طرح عمده اهداف عبارت دی
اهداف عمده این طرح عبارتن از چگونگی توزیع قباله های شرعی و پیشگیری از جعل و تزویر آنها، دوم ترتیب قباله های کامپیوتری، زمین ها و دیگر ملکیت ها و مهیا ساختن زمینه ثبت و صدور به گونه شفاف، سوم ایجاد سهولت در انتقال زمین و دیگر ملکیت ها، تضمین کردن و ساده کردن پروسه، چهارم ثبت رسمی املاک با استفاده از تکنولوژی عصری،
سلارم تشریف تکنولوژی سخه پا استفاده دزمکی انور املاک و دمیلکیت رسمی سبتول.
رئیس نشرات و ارتباطات خارجه ستر محکمه حکومت طالبان همچنان افزود ولایات کابل، هرات و بلخ می توانند قباله های الکترونیکی و کاغذی داشته باشند، اما نسبت کمبود امکانات الکترونیکی در سایر ولایات تنها قباله های کاغذی توزیع خواهند شد. مولوی عبدالرحیم راشد، رئیس نشرات و ارتباطات خارجه ستر محکمه حکومت طالبان، همچنان در این نشست خبری گفت: هیئت تعیین شده از طرف کابینه حکومت طالبان به منظور جلوگیری از جعل و تزویر قباله، طرزالعمل 29 ماده‌ای را ترتیب داده که به تاریخ 6 ماه سرطان سال گذشته کابینه حکومت طالبان آن را تصویب کرده است. به گفته او بر مبنای این طرز العمل روند توزیع قباله های شرعی در مرکز و ولایات تسریع گردیده و در راستای ثبت ملکیت ها از جعل و تزویر پیشگیری می شود. خواستیم جزئیات بیشتر را در این مورد از استر محکمه حکومت طالبان داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، توزیع قباله از سوی حکومت طالبان متوقف شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که افغانستان در ربع اول قرن 21 با خطر جدی قحطی مواجه است. برنامه جهانی غذا در افغانستان می گوید که کاهش بودجه بر کمک مواد غذایی آنها به میلیون ها افغان تأثیر گذار است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار افغان هایی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند افزایش یافته است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که افغانستان در ربع اول قرن جاری با بحران شدید قحطی مواجه است. وحید‌الا امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان دیروز سه‌شنبه در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که برای رساندن کمک مواد غذایی در ماه آینده به 13 میلیون تن نیازمند و حمایت مالی ضرورت فوری دارند.
پروگرام غذای جهانی WFP در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است که به سبب آن مجبور است تا کمک‌های خود را در سراسر کشور کاهش دهد. در ماه مارچ سال جاری WFP پلان دارد که برای 13 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برساند. از این جمله 4 میلیون نفر تنها توانستند تا به عوض 3 هفته برای 2 هفته کمک‌های مواد غذایی به دست بیاورند. در WFP بازم پلان داره که برای 13 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند، ولی اگر منابع جدید اختیار ما قرار نگیرند، ما مجبور خواهد بودیم تا تنها بتانیم برای 4 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که آنها برای کمک مواد غذایی به 13 میلیون نفر در ماه آینده به 93 میلیون دلار نیاز دارند. این اداره همچنان میگوید که به هدف کمک به برنامه نجات زندگی در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار در افغانستان نیاز است. سازمان ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از 6 میلیون نفر تنها چند قدم با قحطی فاصله دارند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 میلادی، گزارش‌های از رکود اقتصادی، بیکاری و گرسنگی در این کشور منتشر شده است. زکیه باشنده کابل میگوید که در گذشته میتوانست از طریق آشپزی خرچ روزمره ایشان را به دست بیاورند، اما اکنون هیچ کار ندارد و شوهرش معتاد است. او به رادیو آزادی گفت که خودش نیز بیمار بوده و نمیتواند کار انجام دهد.
قربان شما ای مبارک رمضان میای نزدیک است. دیا وضعیت خودمم خراب است. خودمم کدام 20 روز 25 روز شد مورقه گرفتادم. بسیار وضعیتم خراب است. حالتم وخیم است. اینا ما قکلیم صرف که یک سیرم دو پیچ کاری به ما گرفتیم. اورام قرض دادیم دواخانه گرفت. یک خانم چقدر صبر و حوصله طاقت داشته باشه؟ چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ ما چقدر ضرورت دارم به کمک؟ چقدر ضرورت دارم؟ چقدر نیاز دارم؟ مگر هیچ کس به دادم نمیرسه خداوند خودش.
وحید‌الا امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که برای برآورده شدن اهداف WFP کمک فوری تقاضا کرده. او در این مورد بیشتر گفت.
WFP به خاطر ادامه دادن فعالیت‌های نجات زندگی در افغانستان تقاضای کمک عاجل می‌کنند. طوری که در افغانستان خانواده‌های نیازمند به شمول گرسنگی رو به افزایش با بحران‌های متعدد دست پنجه نرم می‌کنند.
برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته به 23 میلیون نفر کمک غذایی رسانده که از این تعداد 19 میلیون زن و دختر بودند. در این حال مردم مناطق مختلف افغانستان از عدم رعایت عدالت در توزیع مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه شکایت کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مردم در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که یکی از رسم و رواج‌های آنها در سال نو بردن هدیه نوروزی به خانواده نامزد است. اما امسال به دلیل افزایش فقر و بیکاری این فرهنگ کمرنگ شده است. از سوی هم برخی تازه دامادان میگویند که فقر و محدودیت‌های طالبان باعث شده آنها در شرایط ناگوار از این فرهنگ مردمی پاسداری کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیش خودم نداشتیم، مجبور شدیم از دوستا، از همسایه‌ها، از قوما قرض بکنیم. یعنی ما خودی ما پولی نداشتیم که بالاخره جایگیری شود، اکثریتش یا زیادیش قرض کرد.
حسین علی در ولسوالی گیتی دایکندی برای نوروزی بردن به خانه نامزادش مجبور شده که از دوستانش قرض کند. عهدی پیش از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان کارمند یکی از ادارات دولتی در دایکندی بود، اما اکنون بیکار است.
یک وقتی پورا کرده نتانه پسر یا نبوده باعث ناراحتیشون میشه.
در برخی ولایات نامزادان عمدتاً ماهی و جلبی هدیه میبرند، اما در دایکندی دامادان برای نامزد خود و خانوادهش لباس تهیه میکنند. برخی مردم در دایکندی میگویند در هنگام بردن هدیه زنان با خواندن آواز و پخش موسیقی تا خانه عروس میروند. اما هدی میگوید که این مراسم را برای سال 1402 هجری شمسی پنهانی اجرا کرده است، چون به گفته او طالبان امسال تجلیل از نوروز و پخش موسیقی در این روز را منع کردند.
خیلی سخت است که ما چنین محافل با داشتن موزیک و با داشتن سرودی با یک مثلا آهنگی برگزار بکنیم، چون محدودیت ها سر ما زیاد است.
به تازگی ریاست امری به معرف نهی از منکر طالبان در ولایت دایکندی تا یک اعلامیه تجلیل از نوروز را ناروا گفته و از باشندگان این ولایت خواسته است که از نوروز تجلیل نکنند. در اعلامیه به مردم دایکندی هشدار داده است که اگر از این تصمیم سرکشی کنند با آنان برخورد خواهد شد. تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش جشن نوروز در دایکندی با برپای محافل ویژه مانند هنرنمایی آوازخوانان محلی، جشن گل بادام و برگزاری ورزش‌های محلی تجلیل می‌شد. اما نوروز امسال در دایکندی متفاوت از سال‌های جمهوریت بود. سید جواد یکی از دکانداران شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی به رادیو آزادی میگوید
این سواد هیچ کس در من زنگ نزده که بیا که هید اما هیدی مو بودم که باس هیدی مو بودم و شیرن خوریا بود، حالا هیچ کس نیه دیگه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
شکر میکنم از برنامه خوبی شما. محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اونچنونی که کفاف از این مردم بکنه. انشالله امیدوار هستیم که صدای ما رو به گوش سازمان ملل برسانیم.
ماما هر وقت ما کمک کنم پدرم مریض است، پدرم بحران است، خیر ماشین نداریم در روز که بخوریم.
نگه شخص خودم اینم یال پنج دانه اولادکای مسته، شاورم پودریست، 1 سال شد مرده و زندگیش بمست، نه خبرش داریم نه هیچ نه هیچ. قربان شمعی مبارک رمضان میایه نزدیک است.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز یک مشکل دیگه که از غره ما از ولایت ایراد و لسفرنجی غره گلوشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه و هیچ به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست، اگر با سمیقه ها خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدم و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
کما زولایت لاغر هستم، یک معیوب محمد رسول. کتابچه ما را سختان کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد سه وارفتم شما را والیس، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. او یک نماینده، او بچه خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانیست، اگه مسلمانیست باید پای مرم صحیب کنه، پای برش گرفت مگم تو پای خیلی مردم برای من نشان داده.
هفته و 7:30 صبح به وقت کابل شد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله شدید شب گذشته که شهر کابل، ولایت اطراف و شمال پاکستان را تکان داد، و گفته مقامات پاکستانی و افغان حداقل 11 نفر در هر دو کشور کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات عربستان سعودی میگویند که دیروز شنبه مهتاب دیده نشد و پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. در قطر، امارات متحده عربی، کویت، ایران، مصر و سوریه هم پنجشنبه اول رمضان اعلان شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با سلسله بازی‌های سه جانبه 20 اووره امروز چهارشنبه به مساف تیم سریلانکا می‌رود. قرار است این بازی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز شود. همزمان با تجلیل جشن نوروز، از اعتراض‌های تازه در بسیاری از مناطق کردنشین در غرب ایران خبر داده می‌شود. نیروهای امنیتی برای سرکوب این اعتراض‌ها رو آورده است. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در نظر دارد که تحویل‌دهی تانک‌های نو ابرامز 2 به اوکراین را تسریع بخشد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امرای از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که ارسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سید اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان می گوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار می گیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیست. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواست شد. نکاحشان چی کردن، دختر از یاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد دیگه.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مخادی کردم، رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است. وی می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیش من باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست. اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت می گیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین می کند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتن و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه بود. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد در تلفنی را دو می زد داروخانه ای را زده ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده نصف شبی می شورش می خیسته که ای را کته بکس می زد می گه چرا می زنی چرا شور خوردی من را بیدار کدی بخی دستمی سرش که ای را زده اعصابش خراب شده گپای زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود، سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از ام اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه. از همون جایی که شیشت برخواست دارن، از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. شکر مدتان دختر داریم شوهر دادیم. شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که این وعده به ازدواج بتن یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به این که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراد شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. دی مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا اون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خراب به وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا می‌کند.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترمو برای شما دادم، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سعیه و غیر سعیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فیله. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، مؤسسه علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شود، باز هم نامزد شیر اعلام میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکن دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگه افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که او عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که ما ای را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرایی مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با باربایا و بفامه ای را مسئولیت زندگی خودش با او دا گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حل را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددکارتان.
ای تو در خلوت جانم.